بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات اهدا به تسلیم. میلاد پربرکت امام دهم حضرت امام علی النقی صلوات الله علیه علا آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور فرج آن حضرت قرار بدیم. بحث ما در جلسات گذشته درباره نماز و خشوع در نماز بود که این همه اهتمامی که به نماز داده شده خیر العمل و فلاح نامیده شده، که در اذان و اقامه‌مون وقتی میگیم حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی خیر العمل، یعنی بهترین کارها نماز است. ولی این فلاح وقتی حاصل میشه که نماز توأم با خشوع باشی، برای که در آیه مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صحبت شد که چه چیزهایی موجب خشوع در نماز میشه. در چند جلسه چیزهایی که از بزرگان استفاده کرده بودیم و از برادران رسوندیم، یکی از چیزهایی که موجب خشوع در نماز میشید حالت خوف از خداست. بدون شک ما در آیات زیاد و در روایات فراوان این مطلب رو داریم که انسان مؤمن باید خوف از خدا داشته باشه. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، ولا تخشوهم و خشون، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. آیات زیادی هست درباره اینکه مؤمن باید خوف از خدا باشه. شاید هر جز کلمه تقوای خدا هم به کار رفته، اون هم معنای خوف درش اشراق شده باشه. به هر حال این جای شکی نیست که در قرآن چنین مضمونی داریم. در روایات هم الی ما شاء الله تو کتابهای روایی ابوابی درباره خوف و خشیت الهی داریم. تو دعاها و مناجاتها هم که مضامین حاکی از خوف فراوانه. از سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و بزرگان دین هم از همه بلا استثناء نقل شده که حالت خوف از خدا داشتند، و حتی در بعضی موارد نقل شده که حالتی شبیه رشته بهشون دست می داد، رش می کردن، می افتادن، گاهی سیه می زدن. اصل این مطلب با فرهنگ امروزی دنیا گرایانه و ماده گرایانه سازگار نیست. اصلا یعنی چی خوف رو از خدا این؟ آدم اصلا از هیچ چیزی که موجب ترس، موجب نگرانی، موجب گریستن، زاری کردن باشه خوشش نمیاد آدم. مخصوصا آدم این عصر دنبال شادی و دستفشانی و پایکوبی هست، گریه و خوف و اینا یعنی. ولی به هر حال چیزیست که هم در قرآن هست و هم در روایات و هم در سیره ائمه جای شک که نداره. بعضی هم برای این مطلب هم استدلال هم میکنن که آدم از لولو باید بترسن، مگه خدا لولوست که ازش بترسن علیه بله. خب این حرف ها که خیلی حرف های سبک بچگانه ایست، جواب ساده ای هم داره که خوف ها در واقع خوف از گناهان خودمونه. این که میگیم خوف از خدا به خاطر اینکه یک نظامیست که الهی مقرر، خدای متعال مقرر فرموده که ارتکاب گناهان اون آثار را خواهد داشت و چون خدا این نظام را برقرار فرموده و اوست که انسان را در آدار آخرت زنده میکنه و اگر مستحق عقاب باشید در دار عقوبت وارد خواهد شد، این است که میگیم از او میترسیم، چون اختیار همه اونا به دست اوست. ولی در واقع اون چیز ازش میترسیم همون گناهان خود ماست که موجب این میشه که مبتلا به اون عذاب باشیم. به هر حال حالا بحث ما در این نیست که اصلا خوف از خدا چه موقعیتی داره و چرا انسان باید خائف باشه. به عنوان یک واقعیت مسلمی که هم در قرآن هست، هم در روایات، هم در سیره حضرات معصومین سلامت الله علیه و اجمعین، حالا ما چیکار کنیم که این حالت خوف در ما بیدار بشیم؟ دنبال این میگشتیم که چیکار کنیم که خشوع در نماز داشته باشیم. گفتیم یکی از اسبابش اینه که آدم حالت خوف و خشیت درش وجود داره. و سوال شد دو تا، چه کار کنیم که حالت خوف و خشیت داشته باشیم؟ خوف بندگان خدا به حسب مراتب ایمان و معرفتشون بسیار متفاوته. کسانی که به مقام قرب الهی نائل شدند، از اولیاء خدا هستند، اونها این خوف هایی که ما داریم اونها ندارن. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اونها خوفشون یه جوری دیگه هست. خیلی ما درست سر در نمیاریم که اونها خوفشون از چیه. از یک قرائنی، از یک چیزهایی میتونیم یک دورنمایی از اونها را تصور کنیم. یه دورنمای خیلی مبهمی به حسب مراتب معرفت خودمون. از بعضی از کلماتی که در خود دعاها و مناجات ها وارد شده آدم حس میزنه که اونا خوفشون چجوری بودی. من جمله اون تعبیری در دعای کمیل هستی فهب نیست فبر تعالی عذابک فکیفه اصبر علی فراقک. گیرم من توانستم بر عذاب تو صبر کنم، با فراق تو چه کنم؟ از اینجا آدم میفهمه که بزرگان دین یک ترسای دیگری داشتن، خیلی از ترسای ما قوی‌تر. با اینکه اونها عظمت عذاب الهی را خیلی بیشتر از ما درک میکرده، ما هرچی یاد گرفتیم از چه عظمت ثواب الهی در آخرت و چه عظمت عذاب الهی، از اونها یاد گرفتیم. اونا خودشون بهتر میدونستن که عذابهای آخرت چقدر سخت و دردناکه، ولی می گفتن تحمل اون عذابها آسان‌تر از تحمل فراق توست. چیزی که ما خیلی سردم نمی داریم، ما احساس این نمی کنیم که یک کمبودی داریم از در باب فراق خدا. اجازه اجمالاً کسانی که با عوالم محبت آشنایی دارند میدونند که بزرگترین نیاز کسی که دارای محبت هست این است که مورد توجه محبوبش قرار بگیره و به هر معنای میسر هست وصال به او پیدا کنه. حالا وصال خدا یعنی چی؟ ما هم تو که خدا رو نمیشناسیم وصالش هم نمیدونیم یعنی چی، ولی به هر حال یه چیزی هست که در مقابل فراق به کار میره. وقتی امیرالمومنین میفرماید از عذاب تو اگر صبر کنم بر فراق تو دیگه نمیدونم، معلوم میشه آخه در مقابل فراق یه وصالی. حالا اون وصال چی هست؟ خیلی ما عقلمون نمیرسه، ولی به هر حال کسانی که کمابیش با عوالم محبت آشنا باشن میدونن که یک رابطه بین محب و محبوب برقرار میشه و حالی برای اونها پیش میاد که دیگه احساس نمی کنن چیزی بین اونها حایل هست. این اندازه ها رو میتونیم تصور بکنیم، هیچ حجابی حایلی بین اونها وجود نداره و در این حال هر کسی به اندازه مرتبه محبتش و به اندازه کمال محبوبش لذتی خواهد برد که قابل وصف با هیچ چیزی نیست. برای اینکه این مقدار با اینا بخواهیم آشناتر بشیم، البته باید من به خودم بگم که متاسفانه ما خیلی نسبت به اهل بیت جفا میکنیم که آثاری که از اونها رسیده استفاده نمیکنیم. این مناجات محبین را اگر مطالعه بفرمایید در مضامینش دقت کنید، تو مفاتیح هم هست، توی صحیحه سجادی هم هست. ما خودم این مقداری آشنا میشه که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین چه معنایی را در رابطه محبت خدا درک میکردن و چه آثاری داشت. به هر حال کسانی که مرتبه ای از محبت الهی داشته باشند و مزهش چشیده باشند هیچ چیز دیگه برای اونها ارزشی نداره. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا و تحول عنک حللا. کیه که شیرینی محبت تو را چشیده باشی و از تو رو بگردونه سراغ دیگری بدی؟ اون کسانی که از این معانی چیزی فهمیدند و درک کردند نهایت آرزوشون این است که به وصال محبوبشون برسند و بالاترین ترسشون این است که از وصال او محروم بشن و به فراق مبتلا بشن. این یه جور خوفی، اینم خوفی، خوف از فراق، خوف از این که اون آرزوی دیرینه‌شون که مراتبی ازش در دنیا حاصل میشه و مرتبه کاملش در آخرت به اون نائل نشند. کسان دیگری هستن خوفشون این است که از نعمتهای الهی در آخرت محروم بشن. اون نعمتها هم دو جوره، البته تقسیم کلی ولی هزاران جوره هست. باز کسانی که یک معرفت کاملی نسبت به ماه کامل داشته باشند بیشترین ترسشون از اینه که در عالم آخرت خدا بهشون اعتنا نکنه. در قرآن آیاتی هست که وقتی خدا متعال میخواد برای بعضی از مردم بالاترین عذابش رو ذکر بکنی، اونقدر اینها پست هستند بی اهمیت هستن، اینقدر سقوط کردن، میفرماد ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیام. اینا اینقدر پست شدن که دیگه خدا روز قیامت با اینا حرف نمیزنه. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم، خدا نگاه به اینا نمی‌کنه. حالا سخن گفتن خدا در قیامت یعنی چی؟ نگاه کردن خدا یعنی چی؟ اینا رو باز درست عقلمون نمی‌رسیم. اما باز کسانی که از مراتب معرفت و محبت حتی نسبت به مخلوقین بهره ای داشته باشند، میدونن که برای دو تا دوست هیچ چیز دردناکتر از این نیست که دوستش بهش اعتنا نکنه، باش قهر کنه، حرف نزنه. بچه هم اینو میفهمی؟ نمیفهمی؟ بچه کوچولو ها بدترین ناراحتشونه که مادرشون باشو قهر بهشون نگاه نه، هرچی میان خودشون رو لوس میکنن، خودشون رو نشون میدن احترامشون. بزرگترا هم همینا رو دارند و اونایی که معرفت کامل داشته باشن بالاترین عذابی که میچشن از اینه که وقتی با خدای متعال رو به رو میشن خدا بهشون احترامه. گویا مثل مادری که با بچهش قهر کرد، هر چی بخواد خودشو در دامنش بیندازه، خودشو نزدیک کنه، از نوازشش استفاده کنه، از اعتنا نمی کنه. اگه این آیه در قرآن نبود بیان کردن این مطلب برای ما سخت بود، یعنی تصورش براتم برای ما مشکل بود. ولی خب خود قرآن می‌فرماید که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. پس بعضی ها خوفشون از اینه، در این دنیا خوف، در این که خدا بهشون توجه میکنه یا نه، عموم مردم متوجه نمیشن ولی خدا به اونا عنایت داره یا نه داره. هر کسی بر اساس ظن خودش و تصورات خودش فکر میکنه که حالا خدا او را دوست میداره یا نمیدونه، بهش عنایتی داره یا نداره. اونایی که در مقام عبادت برمیاند خیلی دلشون میخواد که در حال عبادت معبودشون به اونا توجه کنه. وقتی میگن یا الله او بگه لب آیا هستن کسانی که لبیک خدا را بشنوند؟ تو دعاها، مناجاتها، یکی از خواسته های حضرات معصومین از خدای متعال همین بودی که خدایا وقتی ما میخوایم با تو حرف بزنیم، وقتی مناجات میکنیم به تو، تو رو تا به طرف ما اقبل علی اذا ناجیتک مسمع ندائی اذا نادیتو. خدا که پشت رو نداره، اینما تو ولو فقط من تولو، خدا که بر همه چیز آگاه است، صدای همه موجودات رو میشنوه، این شنیدن یه شنیدن دیگه، این شنیدن از روی محبته، از روی عنایته. بله خدا همه چیز رو میشنوی، کدوم صداییست که خدا نشنوی؟ اما شنیدن داریم تا شنید. شنیدنش که مثل کسیست که روشو گردونده، اخمم کرده، ولی صداشو میشنوی، این شنیدن چه فایده؟ اما شنیدنیست که با یک توجهی، با گوشه چشمی، با لبخندی همراه، اون شنیدن مزن داریم. که در دعا هست که اقبل علی اذا نادیتک واسمع ندایی اذا نادیتک. خدای وقتی صدا میزنم، وقتی فریاد میزنم، صدا منو بشنو. اینجور شنیده تو نمازمونم بعد از ذکر رکوع میگیم سمع الله لمن حمده، خدا کسی که او را حمد و ستایش بکنه صداشو میشنه. به هر حال خوف یک عده‌ای هم از این است که مورد بی‌اعتنایی خدا قرار می‌گیرد، خدا بهشون حرف نزنه، به صداشون توجه نکنه، این برایشون از عذاب جهنم دردناک‌تره. اون بچه ای که مادرش باش قهر کرده میگه مامان منو بزن اما با من قهر نکن، حاضر کتک بخوری اما قبلاش قهر نکن. اون کسانی که مورد بیمهری خدا قرار میگیرن میگن ما رو با آتش جهنم بسوزان اما به ما یک نگاهی. ترس کسانی از این است که از توجه خدا، از سخن گفتن خدا، از نظر کردن خدا محروم میشه. اینم یه جور خوفی. اما امثال ما که امثال بنده که از این معرفت ها محروم هستیم، کم بهره هستیم، خوف ما باید از عقوبت ها و گناه، آثار گناهانمون باشه. گناهانی که مرتکب میشیم چه آثار بدی داره، از عواقب و تبعاتش بترسیم. متاسفانه بر اثر ضعف ایمان و فریفته شدن به مسائل دنیوی و مادی اینا رو جدی نمیگیریم. شاید صدها آیه در قرآن کریم در وصف عذابهای جهنم داریم، حالا یا به طور کلی عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مهین، عذاب خار کننده، اینا داریم و بسیاری از جاها تفصیلا ذکر شده که اهل جهنم خوراکشون چیه، نوشابهشون چیه، راحتیشون چیه، استراحتشون یعنی لباسشون چیه، اینا تفصیلا ذکر شده و ما فرصت نمی کنیم که آیاتش را اصلا ببینیم، بخونیم، توجه به معناش بکنیم. وقتی که قرآن می خونیم خودمون ورور می خونیم که زود تموم شه، اون وقتی که به قرآن خوندن یک قاری خوش صوتی گوش می دیم فقط توجه به هنر قرائتش میکنیم و الله الله بگیم و تعجب کنیم از این که مثلا چقدر نفسش بیاله و توجه به معنا و اینکه اثری بپذیریم کمتر به اون بیدار. اگر همون چیزهایی که در متن قرآن اومده راجع به خصوصیات عذاب آخره درست توجه کنیم حالی شبیه حال جنوب داره اندرسیم، درست جدی نمیگیریم. علاوه بر تفصیلاتی که در روایات برای اونها دیگه، حالا به عنوان نمونه از اون آبی که به جهنمی ها می نوشانند وقتی خیلی تشنهشون میشه بود مجبور میشن که به اصطلاح آب بخورن، یک آب گندیده‌ای بهشون داده میشه. تو روایت داره که اگه یک قطره از اون آب گندیده در روی زمین چکیده بشه از تعفن اون همه موجودات زنده میمیرند. به هر حال اگر به اینا دقت بکنیم اون وقت متوجه میشیم که با این گناهانمون مستحق چه عذابهایی. ولی این تنها کافی نیست. اگر دقت بکنیم که اصلا گناه کردن خدا چقدرش، اول فرض کنیم یک مرتبه اگر انسان در عمرش یک مرتبه مخالفت خدا بکنه چقدر بشه. خدایی که همه هستی ما از اوست، این همه نعمت ها به ما داده، به خاطر خود ما گفته این کارا نکن برات ضرر داره. اون وقت در کنارش هم فرموده که اگر این کار رو بکنی دشمن تو و دشمن من خوشحال میشه. مخالفت امر خدا اطاعت و پرستش شیطانه. شما همین معنا رو تصور کنید که شما دوستی داشته باشید، هیچ حق زیادی هم بر شما نداشته، نه شما رو آفریده، نه غذا و لباس به شما داده، نه عزت و آبرو داده، نه پدر و مادر برای شما مهربان، دوست هست. در عالم دوستی بگه این حرف اونا گوش نکنه، اون دشمن منه، اون خوشحال میشه که اون کار حرف شو گوش بده. اگه حرف دشمنش را گوش بدید دیگه روتون میشه نگاه تو شش بشو بگنید. هر گناهی که ما میکنیم یعنی اطاعت دشمن خودمون و دشمن خدا میکنیم و مخالفت کردیم با چیزی که با دستوری که خدا از روی مهربانی به ما داده تا ما تو چاره نیفتیم تا از عواقبش محفوظ باشیم. ما مخالفت کردن در این چقدر زشته. یک مرتبه اگر انسان یک گناه مرتکب بشه استحقاق این پیدا میکنه که برای همیشه از رحمت خدا محروم بشه. خوب فکرشو بکنیم، یک نگاه آدم به نامحرم بکنه حق داره خدا که همون وقت چشم آدمو بگیری. مگه این چشمو بهت ندادم برایش ازش استفاده کنی؟ چرا داری بیاد به ضرر خودت از این بره؟ این نعمت منه بهت دادم تا تو به نفع خودت استفاده کنی نه به ضرر خودت. حالا که به ضرر استفاده کرد خدا حق نداره این ازش بگیری؟ اگه از من گوش باور نمی کنید از امام سجاد بشید. می فرماید توی یکی از دعاها عرض می کنید پروردگار اگر من اونقدر گریه کنم تا موجه های چشمم برید، لو بکیت الیک حتی تسقط اشفار عین، اونقدر ناله کنم تا دیگه صدام خاموش بشه، صدام در نیاد نتونم حرف بزنم. و چند چیز دیگه اگه این کار رو بکنم در عمرم از خجالت سر به آسمان بلند نکنم، همیشه سرم به زیر باشه از خجالت. همه این کار رو که بکنم استحقاق محو یک گناه را پیدا نمی‌کنم. مستوجبت بها محو سیئت من سیئات، یک گناهی کرده بودم استحقاق گناهی پیدا می‌کنم که اگر یک عمری را به این وضع بگذرانم در این حال من مستحق محو اون گناه نمیشم. اگه تو از لطف خودت یک گناه اینقدر استحقاق عقوبت بر آدم میاره، اون وقت ما روزی چند تا گناه میکنیم؟ اگر شما به دوستتون به فرزندتون به کسی که درش حق دارید بگید فلان کارو نکن، یه بار، دو بار، سه بار بزرگواری کردید، بخشیدش، صرف نظر کردید، مهربانی کردید بهش. اما اینکه صد بار، هزار بار مخالفت کرد دیگه اعتنابش میکنید؟ اینجاست که دیگه غضب میکنن. تا چی با صرف کنن؟ یکی به مناجات ها ذکر شده که خدایا پناه میبرم به تو از این که بر من غضب کنی. ما با اولین گناهمون مستحق این میشیم که نعمتهاشو از خدا از ما بگیریم. وقتی ده ها و صد ها و هزاران گناه بکنیم چی؟ اگه آدم اینا رو فکر شبو کنیم وقت متوجه میشه که در مقابل خدای متعال چقدر باید شرمنده باشه، چقدر باید خائف باشه، استحقاق چه اندازه عذاب. اون وقت حالت شکستگی بر آدم پیش میاد، حالت خشوع پیدا میکنه. پس فکر کردن درباره گناهان، درباره این که گناه وقتی نسبت به یک شخص عظیمی باشد چقدر عظمتش بیشتری. وقتی تکرار بشی، پر رویی بشی، بی اعتنایی بشی، در روایات هست که اگر یک گناهی را سبک بشمانید هر قدر هم کوچک باشه حکم گناه کبیر را دارید. استخفاف به گناه میگه این چیزی نیست، این مهم نیست، این استخفاف از خود گناه بود. اون گناه یه گناه کوچکیست، صغیره، اما استخفاف به گناه گناه کبیره. آیا ما گناه ها رو خیلی جدی میگیریم؟ استخفاف نمی کنیم؟ سبک نمی شونیم گناه ها رو؟ آیا این معناش سبک شمردن امر و نهی خدا نیست؟ این بی اعتنایی به عظمت خدا نیست؟ اگه اینا رو درست تصور کنیم ما اون وقت یک حالت شکستگی در آدم پیدا میشه که میتونه در نمازش هم اثر بگذاره و حالت خشوع پیدا کنه. اون وقت نمازی که تا همه با خشوع باشه جبران بسیاری از این زشتی ها و پلیدی ها را می کنید. در روایت داره چشمی که از خوف و خشیت الهی بگرید خدا اون چشم رو دیگه عذاب می کنید. اگر گناهان ما اینجور آثار بد داره توجه به خدا و عنایت و خوف و خشیت هم اون از اون آثار خوب داری. حالا جا داره که آدم یه مقداری هم خوف و خشیت داشته باشی یا نه خوف و خشیت بده و اصلا کار آدمیزاد نیست و کار بچه ها هست و کار ضعفا هست و اون کسانی نه حرفا میزنن که یا خدا را قبول ندارن یا رابطه شون با خدا درک نمی کنن. نه از شرم و حیا بهره ای دارن و نه از ایمان به آخرت و عذابای اخروی. اون وقت خیالشون راحته، ترسیدن و گریستن و زاری کردن را هم برای خودشون عیب میدونن. اما اون کسی که مثل علی خدا را شناخته باشه یا مثل خیلی شاگردای کوچولوی امیر، اونا که خدا رو چگونه شناختن و خوف و خشیتشون از چی بود عقل ما نمید. اما شاگرد کوچولوهاشون اون وقت سعی میکنیم که یه مقدار شباهت به اونها پیدا کنیم. پس برای این که ما از خشوع پیدا کنیم در نماز یه راهش این است که قبل از نماز یه مقداری درباره زشتی گناهانمون و آثار بدی که برش مترتب میشه بیاندیشیم. کسانی که انس با دعاها و مناجاتهای ائمه داشته باشن، این حالت کم کم یک حالت ملکه میشه برشون. دیگه هر روز نباید یه ساعت بیشترم فکر کنن، این حالت برایشون ثابت شده. وقتی در حال نماز میستن، وقتی میرسن در مسجد، حالشون تغییر میکن. وقتی میگن قد قامت صلات و توجه میکنن که روبروی خدا ایستادن، حالشون تغییر میکنه، حالت خشوع برایشون بیدار میشه. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده که از این درس‌هایی که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در گفتار و رفتارشون به ما دادن درس بگیریم و شباهتی پیدا کنیم به اون چه اونها دوست داشتن و خدا دوست داشته. السلام علیکم و رحمت.